بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين.
والجواب عن الاستدلال بها انها لا تدل على المن عن العمل بالظواهر الواضحة المعنى بعد الفصل ان نسخها وتخصيصها وإرادة خلاف ظاهرها في الاخبار. بحث ما در مورد این بوده است که اخباریون قائل به این هستند که ما حق برداشت و ظهورگیری از آیات قرآن نداریم. برای اثبات مدعای اخباری ها به دو دلیل تمسک شده است. دلیل اول این بود که روایات مختلفی وجود دارد، ما را از مراجعه به قرآن بدون ورود تفسیری از اهل بیت علیهم السلام منع کرده است، لذا معنای این آیات، معنای این روایات این می شود که گویا متکلم یعنی شارع مقدس گفتند کلمات من را آنگونه بفهم، آنگونه معنا کن که اهل بیت علیهم السلام معنا میکنن. این مثل این میشود که مولای عرفی یک مطلبی رو بنویسه، یک کلامی رو بگه، بگه تفسیر و توضیحشو از فلانی سوال کن، یعنی خودت از پیش خودت تفسیر و توضیح نده. خب بیان اخباری ها رو دیروز خوندیم، روایات که در مسئله بود خوندیم و گهگداری هم به پاسخهای مرحوم شیخ انصاری در خلال بحثا اشاره کرد. مرحوم شیخ انصاری در مجموع از کلام اخباری ها 4 جواب ذکر میکنن که 3 جوابش جواب حلیه، 1 جوابش جواب نقضیه. عبارت رو نگاه کنیم، جواب اول همین پاراگراف اوله، لذا میشه بیان جواب اول. جواب دوم ثم لو سلمه، پاراگراف دوم، عبارت وحین ازن میشه تحقیق فی معنل چی تفسیر بر رای. برای بزنید جواب سوم اون عبارت صفحه 144 اونجا که میگه و بالجملته، اونجا که خط سومش میگه کیفه و، اونجا میشه جواب نقضی که اینو غالبا یه جواب ضمنی حسابش میکنه. جواب چهارم مرحوم شیخ انصاری اون عبارت که میگه هازا کلهو مع معارضت الاخبار المذکورته، دیگه تا پایان بحث هیچی دیگه نداره، همه حول محور جواب چهارمه. اما جواب اول مرحوم شیخ انصاری، جواب اول مرحوم شیخ انصاری این است که خوب دقت کنه، بر فرض ما بپذیریم این روایاتی که دیروز خوندیم، ما بپذیریم نهی میکند از تفسیر کردن، به ما میگه که من فسر القرآن برأیه فلیتبوأ مقعده من النار. ما بپذیریم منظور از تفسیر در اون آیات همین تفسیرهایی که امروز دست. خب این معناش این نیست که شما حق برداشت و ظهورگیری از واضحات قرآن هم ندارید. الان این آیه که مثلا می‌فرماید که لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، برای فهمیدن مراد شارع تفسیر و توضیح می‌خواد. یا مثلا خیلی از آیات دیگه که هست واضحات رو ذکر میکنه، لا یقتب بعضکم بعضا. خب اینا دیگه تفسیر و توضیح نمیخواد که. پس جواب اول مرحوم شیخ اینه که بر فرض ما بپذیریم در این روایات از تفسیر کردن نهی شده است، فهمیدن آیات واضحه آیات ظاهره اینا اسمش تفسیر کردن نیست، کار این روایات چیکارش کرده باشه؟ نهی کرده باشه. خب این معناش این میشه که پس بخشی از قرآن رو میشه برداشت کرد تا اینجا. بالای انها علامت بزنید، بنویسید، عبارت کتاب نگاه کنیم. ول جواب ان الاستدلال بها، بها به چی برمیگرده؟ از اون اخبار، از اون به اون روایات. بالای انها علامت بزنید، یا روی اول روی ول جواب علامت بزنید، بنویسید مصنف. اول روی ول جواب علامت بزنید، بنویسید مصنف. از دلیل اول اخباری ها در واقع چهار پاسخ میدهند، سه پاسخ حلی و یک پاسخ نقضی. خب دو نقطه بذارید، اون عبارت انها لا تدل رو تو جزوتو منویسید، بعد بسید بیان پاسخ اول مصنف. دو نقطه بذارید، سر خط بنویسید بهتر. بسید خلاصه پاسخ اول مصنف این است که بر فرض که پذیرفته شود در اخبار مذکور از تفسیر کردن نهی شده است، نقطه ویلگو بذارید، این دلالت نمی کند بر این که ظهورگیری از قرآن و برداشت از آیات قرآنی در مواردی که معنای واضح و روشنی را بیان می نماید جایز نمی باشد. چون به این عمل تفسیر کردن اطلاق نمی شود. چون تفسیر به معنای کشف القناع و پرده برداری می باشد، و حال اینکه در این موارد کشف القناع صورت نمی گیرد. نقطه رسید. به عبارتی، یه لحظه اینجا با هم باشید، ببینید هر عنوانی که ما باش برخورد کنیم، بی، اجاره، تفسیر، چارپا، هر عنوانی که باش برخورد کنیم، یا مخترع شرعی دارد، یعنی شارع مقدس ازش یک معنای شرعی خاص رو اراده کرده است، خب به همون معنای شرعی خاص مراجعه میکنیم، حالا حقیقت شرعیه باشد یا حقیقت متشرعه، یا ازش یک اصطلاح خاص اراده شده است، مثلا مشتق در علم اصول، صحیح و عام در علم اصول، یا نه معنایی که لفظ استعمال شده معنای لغوی دارد، مخترع شرعی هم ندارد. در چنین مواردی باید رجوع کنیم به چی؟ فهم عرف. عرف این گونه برداشت ها رو از قرآن تفسیر نمی داند، لذا نهیی که در اون اخبار وارد شده از شامل این گونه از برداشت ها نمی شود. به عبارتی عنوان تفسیر برخوردار از معنای خاصی نمی باشد، بلکه معنای خاصی نمی باشد، بلکه همان معنای متفاهم اندل عرف را بیان می نماید. لذا در تشخیص این که در چه مواردی یک برداشت و ظهورگیری از نوع تفسیر می باشد تا منهیون انه اخبار مذکور واقع گردد و در نتیجه ممنوع باشد و در چه صورتی یک برداشت و ظهورگیری عنوان تفسیر بر آن صادق نمی باشد، لذا منهیون عنه اخبار مذکور نبوده و آن برداشت و ظهورگیری ممنوع نمی باشد، باید به عرف مراجعه گردد و با مراجعه به عرف این گونه برداشت ها را تفسیر نمی دانند، مانند حمل مطلق بر مقید یا مانند تخصیص عام به قیدی از قیود. لذا شما نمی توانید بگویید به واسطه اخبار مذکور مطلق ظهورگیری و برداشت از قرآن جایز نمی باشد. به تعبیر منطقی به این ایراد چی میگن؟ داخل پرانتز، به عبارت علمی دلیل اول شما اخص از مدعا می باشد، چون شما در صدد اثبات ممنوعیت برداشت و ظهورگیری از آیات قرآن به صورت مطلق بوده اید و حال اینکه این اخبار بر فرض پذیرش آنها مطابق مفادی که در نظر شما است، یعنی همون که نهی تفسیر باشد، بخشی از مدعا را ثابت می نماید و آن مواردی است که عرفاً عنوان تفسیر کردن صادق باشد. این جواب اول مرحوم شیخ است. خب اینو بخونیم. انها
با ما قبول نداریم که همه قرآن متشابه باشه.
من با ما متشابه کنم، اونا نگفتن متشابه هستن، توی حرف شما متشابه بود، اونا میگفتن اخباری داریم که میگه تفسیر کردن آیات قرآن بدون مراجعه اهل بیت ممنوع است. ما میگیم برفرض که قبول کنیم این اخبار از مطلق تفسیر کردن منع کردن، ما در مواردی که آیه واضحه و روشنه یا یه مطلقی مقیدی قیدش میزنه یا خاصی یا عامی رو قید میزنه، اینا که دیگه در عرف تفسیر بهش نمیگن که. پس نهایتا اون اخبار چی میگن؟ تفسیر کردن ممنوع است، نه برداشت و ظهورگیری ممنوع. هر ده برداشت و ظهورگیری که تفسیر نیست. بله تفسیر هم یه برداشت و ظهورگیری است، اما هر برداشت و ظهورگیری تفسیر نیست.
من مگه تفسیر سه حجیت نمیشه؟
چیه؟
تفسیر محل حجیت نمیشه.
اصلا به حجیتش کار نداریم که بعد از برداشت و ظهورگیری،
یعنی این هم از ظواهره ولی این حجیت
نداره. حجیتش گفتیم بحث نداریم که، اصلا گفتیم ظهور نمیتونه اخباری میگه بگیری.
برای اینکه بگیم ظهور نداره باید بگیم که کلا متشابه نیرو قرآن.
نه لازم نیست بگیم متشابه. مگه همه مگه هر چیزی که ظهور نداره متشابه؟ میتونه مجمل باشه، میتونه مبهم باشه، میتونه متکلم اصلا بیان نباشه، میتونه متکلم حاضر باشه. مگه هر چیزی که ظهور نداره متشابه؟ یکی از
ظهور نداره.
ظهور نداره که نمیشه متشابه که. چرا ظهور نداره؟ چون مجمله. چرا ظهور نداره؟ چون مبهمه. چرا ظهور نداره؟ چون معنی لغویش نمیدونی. چرا ظهور نه هزار تا لغت میتونه
باشه. در مقابل اون ادعا شد که ایشون اونا میگن که ظهور نداره، ایشون هم میگه ظهور داره.
اونا نگفتن ظهور نداره. دلیل اول چی بود؟ چرا گیج میزنید عبدالله؟ دلیل اول چی بود؟ اخباری وجود داره که منع کردن از تفسیر کردن آیات قرآن بدون مراجعه به اهل بیت علیهم السلام.
شما خودتون
هم فرمودید
که این منع که هستش ظهور داره.
توضیح دادیم، گفتیم عبارت ظهور داره ولی مراد این نیست. مرادشان این اونا میگفتن حق برداشت ندارید. استدلالشون به اخبار بود، درسته؟ ما میگیم این اخبار نهایتاً جاهایی رو منع میکنه که تفسیر باشن. برداشت از واضحات قرآن اسمش تفسیر نیست، میشه دلیل اخص از
مدعا. میشه دلیل میگه تفسیر نیست
عرف دیگه. الان واقعا
یسالو عن النعیم یه از این واضحه
امام یسالو
یه آیه
هست که از نعیم پرسیده. حالا بزن به روایات میرسیم، فعلا ما کلیت کار داریم. الان واقعا مثلا آدم این قرآن رو باز میکنه، درسته؟ یسالونک عن الانفال، درسته؟ قل الانفال لله و لرسوله، درسته؟ از تو سوال میکنن که انفال مال کیه. خب بعد معنای انفال میدونه، هر چی که رو زمین مونده و اینا، میگه این برای خدا و پیغمبر خدا هست. خب این یعنی که برای خدا، ملک شما نیست، ملک جامعه اسلامی. تفسیر اسمش نیست که. یا از این آیات واضح تر از این، مثلا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ايديكم اقم الصلاه لدلوک الشمس، اینا که تفسیر نیست که. بیان بله یه موقعی میاد میگید که اقل هم 6 ماهه. میگیم چرا؟ میگه اون آیه اومده گفته حملوهو و فسالوهو سلاسون شهرن، این آیه اومده گفته حولین کاملین، دو سال کامل باید شیر بدی. پس این نشان دهنده اینه که دو سال کامل شیر بدی میشه 24 ماه، پس اون میگه 6 ماه. این میشه زم و بعض الآیات به بعض الاخرى. این حداقل میشه داده عرف، این هم تفسیر نمیگه. حالا گیرن این تفسیر باشه، اما واضحات قرآن که تفسیر نیست که. به هر کس هم که مراجعه کنه تفسیر شما الان مثلا یه اطلاعیه برای شما بزنن که ان الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم، تفسیر داره. تفسیر کردن یعنی یک امر مبهم پوشیده ای رو پرده برداری کردن، کشف کردن. خب در ما نحن فی این گونه نیست. اصلا تفسیر رو خوندید دیگه، تفسیر از ماده چیه؟ سفره. سفیرم مثل همون مفسر، از جهت این که این میره به اون کشور مراجعه میکنه و اهداف این نظام رو به اون کشورهای دیگه چکار میکنه؟ منجلی و آشکار میکنه. نه همون جواب اول مرحوم شیخ اینه که برفرض قبول کنیم اون آیات از مطلق تفسیر کردن ما رو منع کردن، گفتن حق تفسیر کردن نداری، هیچی، نه تفسیر المیزان یعنی آیه با آیه، هیچ، فقط هر چه اهل بیت گفتن.
خب منظورشون
زوائد
پنهان آیات نیست، خود همین
همینی
که ما میبینیم
دیگه. بله همون که میبینیم آشکار.
خب یه چیز پنهان هم داره.
این آشکار رو میگیم. خلاصه بر پس نتیجه میشه که آیاتی که از واضحاته، از بالاخره اموری که روشنه،
این که میشه ازش بفهمم داره چی میگه دیگه. خب وقتی من اینو دارم میتونم بفهمم، خب مثلا میگه که مثلا خداوند متعال بگه که لا تمشه فی الارض مرحا، در روی زمین با غرور راه نرو. بعد میگه منظور این که غرور نداشته باش، نه شده فرداشته دیگه. خب این که نیا، اینه که عرف بشنوی تفسیر کرد که شما الان خودتون عرفن بگن جلسه تفسیر فلانی و شرکت میکنید، بعد میبینید که این داره ترجمه میکنه که تفسیر نمیگه که. ما در اموراتی که مخترع نیست اصطلاح خود با عرف مراجعه میکنیم، هر چیزی که عرف بگه. این موارد عرف بهش تفسیر نمیگه، دلیل اول شما شامل این موارد نمیشه، نتیجهش این میشه که شما مدعاتون به طور کامل ثابت نه. این دلیل اول، جواب اولشه. انها اون اخبار لا تدل على المن عن العمل بظواهر الواضحه المعنا، اینا ما رو منع نمیکنن که ما از امور ظاهر المعنا آشکار المعنا ممنوعیم. بعد الفصل عن نسخها، آدم من میدونم که این آیه نسخ نشده، تخصیصها این آیه تخصیصی نداره و ارادت خلاف ظاهر ها فی الاخبار. اتفاقا روایت ها هم دیدم، دیدم هیچ جا قیدی نیومده خلاف این چی شده باشه، اراده شده باشه. از من المعلوم ان هذا لا یسمى تفسیرا، هذا یعنی این ظهورگیری از امور واضحه قرآن. تازه بعد از اینکه نسخش هم دیدم، تخصیصش هم دیدم، قرائن هم دیدم، اینو هیچ کی نمیگه تفسیر اسمش. فان احدا من العقلا، فافای تعلیل برهان، برهان امنیه، میگه ببین یکی از عقلا اینو ممنوع نمیدونه. فان احدا من العقلا اذا را فی کتاب مولاه، اگه یکی از عقلا در کتاب مولاش مثلا در قرآن، یعنی اینجا کتاب هم مکتوب نوشته مولاش، ببینه انه امره به شیئا، بهش دستور داده به یه شیئی، به لسان هل متعارف، اونم با زبان متعارف و رایج، فی مخاطبتهی یعنی در گفتگوی اون مولا، لهو با اون شخص، ضمیر مخاطبتهی میخوره به مولا، ضمیر لهو میخوره به شخص، حالا عربی هن او فارسی هن او غیر هم. فعمل بهی، بعد این بنده خدا کنید یه بنده خدای برگه میاره، بعد شما برگه رو باز میدونید مولا نوشته داری میای خونه دوتا نونم بگیر، درسته؟ بعد شما عمل کنی دوتا نون بگیری و امتصله و امتصال کنه اون کتابت مولا را، لم یعد دو هازا تفسیرن، بعد بره خونه مولا میگه تو بی خود کردی حرف من را تفسیر کردی، چیه تفسیر کردی؟ خود تو نمیشه داری میای خونه دوتا نونم، میگه من منظورم از خونه خونه آخرت بود. بابا اینجوری میشه دیگه، من منظورم از نون این نونی که تو فکر کردی نبود. مثل بعضی از حرفایی که ما بالاخره میگیم که هیچ دلیل و مستندی برایش نداریم، بعد از آیات رو هم میکنیم مثلا برای اهل بیت علیهم السلام، از کافش یه چیزی میفهمیم از فاش، البته در مورد اون یه روایتی هم داریم، موارد دیگه که خودمون درست میکنیم. لم فان احدا من العقلا، این ماجرا رو لم یعد حازا تفسیرا، این تفسیر نمیگه که از تفسیر کشول بنا، چون تفسیر یعنی پرده برداری کردن، امر پوشیده و اینجا چیز پوشیده وجود نداشت. این جواب اول مرحوم شیخ
اینکه اونجا خودش داره میگه عمل به ظواهر که میشه، اینکه ما فرض کنیم از نسخ
همه این موارد که میگه عمل، منظور ایشون بحث صغروی خودش تذکر داره،
صغروی نه اینکه اونش نمیگم، همین که میگه شما
رفته نسخ و تفسیر پیدا کردن آیه تفسیر نیست،
من
مراجعه که قطعا مراجعه باید بکنیم، اخباری ها میگن مراجعه کردی هیچی پیدا نکردی حق برداشت نداری، آیه در این مطلق تفسیر ممنوعه، لذا شما مراجعه میکنی زیل آیه، درسته؟ هر چی توضیح داد، آیه که توضیح نداد تو حق برداشت نداری، تعطیل. فقط ورد تفسیر، غیر این حق برداشت نداری، یعنی تعطیلی قرآن، قرآن رو بذار کنار، همونجوری که اهل سنت عقل رو چی میدونن؟ تعطیل. البته خب این منسوب به اخباری ها این نسبت درست نیست، این یه بحث دیگه، من فعلا به عبارت شیخ داریم میگم، خیلی از این آقایی که الان تحقیق میکنن به این نتیجه میرسن اصلا اخباری اینو نمیگن، اخبار اصلا اینو نمیگن که برداشت و ظهورگیری از مطلق آیات قرآن جایز، همین حرف شیخ رو میزنن. حالا یک دو یکی که دیگه ثم لو سلم روی این علامت بزنید بنویسید همین عبارت چه کوچیک بنویسید ثم لو سلم زیرش بنویسید بیان پاسخ دوم مصنف خب آقای شاکری شیخ میگه آقا قبول کنیم اینا رو هم تفسیر بگیم اسمشو بر فرض قبول کنیم هر برداشتی اسمش چی باشه؟ تفسیر باشه درسته؟ آقا یه نفر اگه یه آمی تو قرآن دید خواستشو تو یه آیه دیگه دید یا خواستشو تو یه روایت دید این آم با این خواست دید اسمش عرف تفسیر بگه آقا هر برداشتی رو عرف تفسیر بگه خب روایاتی که ما خوندیم از مطلق تفسیر کردن معنی نکرده که از تفسیر کردنی معنی کرده از که تکیهی بر قیاس داشته باشد تکیهی بر ذوق استحسان داشته باشد به تعبیری من دون مراجعت الی اهل بیت علیهم السلام باشد ولی من مراجعه کردم هیچی پیدا نکردم آمو بر حمله بر چی میکنم؟ عموم مطلق و حمله بر چی میکنم؟ اطلاع حقیقت رو حمله بر چی میکنم؟ حقیقت تابع اصالت الحقیقت بالا یه لو سلمه علامت بزن
اون نمیشه دیگه اون رو باید
نه نمیگفت
چرا؟
همه اون رو باید نهایتا میگه مراجعه به امام کن
نه مراجعه نمیگفت لقد دعید علمن
به خاطر اینکه میگفت خودم این کار رو میکنم آقا به خاطر اینکه ما اول روایت دیروز توضیح دادیم به خاطر صدر زل باید به هم جمع بشه
مراجعه کردیم نرسیده بود با این گرفت داره زل کتاب سوخته
ما مکلفه به همین چرا قبلش امام بهش داره میگه که تعرف ناسخ من منسوخ من دیروز اتفاقا صدر روایت توضیح دادم که برای امروز
حالا این روایت از بین رفته بود ما
اونی که از بین اون میشه استدلال دوم استدلال دوم همینه ما میدونیم خیلی از اخبار ما از بین رفته ما میدونیم خیلی از تخصیصهای ما بوده از بین رفته اون میشه استدلال دوم فعلا این روایات داره میگه که ابو حنیفه میگه تو ناسخ منسوخ مگه میشناسی ابو حنیفه داشون بود که میشناسم امام گفت خیلی برای قرف گنده تر از دهنت زدی علم میگن از اهل بیت نه همه اینا در مجموع به ما اینا این حالا اینا داشته باشیم بذار به روایت این ورم برسیم حالا لا یجوز بل اثر صحیح و نص صحیح یعنی بل مراجعه الى اثر صحیح شو روایت دیگه هم داریم اونورا همه اینا مجموعشیم میشه که تفسیر من دون مراجعه جایز نیست ما نمیخوام تفسیر من دون مراجعه انجام بدیم که اونوار انگر روایت داریم از انگر بیشتر روایت داریم بالای ثم الله و سلم اونم که آقای استفاضی میشه میشه استدلال دوم بهش میرسیم که دیروز اول کلاس شما دوستان اینگاه فکر کنید یا بودی که استدلال دوم هم توضیح دادم دیروز استدلال دوم اتفاق عمدن توضیح دادم که استدلال دوم اینه که ما علم اجمالی داریم اینقدر خودت نامرتب میگه که نمیدونی بود یا
نمیدونی
حرف ما اینه که ما مراجعه به روایات میکنیم اما به اصول لفظی اوغلایی هم تکیه میکنیم اخباری ها میگن که به اصول لفظی اوغلایی نمیشه تکیه کرد اما حرفی که اون روز گفتم نوشتید دیگه حالا بالای لو سلمه بنویسید خلاصه جواب دوم مصنف این است که بر فرض که پذیرفته شود به چنین عملی تفسیر کردن اطلاق می شود و به تعبیری هر نوع برداشت و ظهورگیری تفسیر می باشد باز هم دلیل شما مدعای مذکور را ثابت نمی نماید چون در روایات مذکور
از مطلق تفسیر کردن نهی نشده است، بلکه از تفسیر کردنی نهی شده است که برگرفته از استحسان باشد و تکیه بر امور ظنی و ذوقی داشته باشد و به تعبیری از تفسیر من عند نفسهی نهی شده است. یادتون هست دیروز میخوندیم یا قطعات من تلقاء نفسک، نه از تفسیر با مراجعه به متون اهل بیت علیهم السلام. و در بسیاری از اخبار مذکور از عنوان چی نشده بود آقای شاکری؟ از عنوان تفسیر به رأی نهی شده بود و تفسیر به رأی یا به این معناست که انسان با تکیه بر عقل ناقص خود یک ظهوری را بر ظهور دیگر ترجیح دهد. مثلا نکنید یه آیه ظاهر در این معنا هست، ظاهر در اونم هست، شما اینو ترجیح بدید، ذوقت اینو بهتر بچسبه، و یا به معنای برداشت و ظهور بدوی و سطحی و بدون تأمل و درنگ است و به تعبیر عامیانه هرچه آید خوش آید. این تفسیر عامیانه خیلی دارن. آقا من چه دو تا چهار تا عقل من صغرا کبرا بشینم، روایت ها رو ببینم، لغت رو ببینم، عام و خاص رو ببینم، ناسخ من هرچی به ذهن اومد، این میشه تفسیر به چه؟ به رأی. و قطعا در نظر ما نیز این گونه تفسیر کردن ممنوع میباشد. ما هم قبول داریم اینو. نقطه سرخط. بنابراین مطابق اخبار مذکور از مطلق تفسیر کردن و برداشت و ظهورگیری ولو بعد از تأمل و با مراجعه به کلمات معصومین علیهم السلام نهی نشده است. لذا این دلیل شما اخص از مدعا می باشد و ما نیز آن بخش از مدعا را قبول داریم. خب ما هم قبول داریم. یکی بخواد با تکیه به عقل خودش، با ذوق و استحسان، امور ظنیه من دون تأمل، بدون لحاظ بنا عقلا، بدون لحاظ این ما هم قبول داریم. ثم لو سلم، عبارت داشته باشید، اگر پذیرفته شود، چی پذیرفته شود؟ کون و مطلق حمل لفظ علی معناه تفسیرا،
بپذیریم هر حمله لفظی بر معناش، یعنی هر ظهور و برداشتگیری چی بشه؟ تفسیر باشه. لکن ظاهره ان المراد به رأی، مراد از رأی که تو اون روایات اومده بود من فسر القرآن به رأیه چیه؟ هو الاعتبار العقلی و ظنی و راجع و علل استحسان. این مراد ظنیه که مراجع و بازگشت میکنه به استحسان. فلا یشمل حمل ظواهر الکتاب على معانی هل لغویته و العرفیته. آقا من بگم لفظ انفال، عرف به این میگن انفال، اشکال داره؟ الان حرم علیکم المیتتو، میته در عرف به چی میگم؟ اونی که ذبح شرعی نشد. حرامه یعنی ممنوع تصرفه. این میشه حمل الفاظ بر معانی عرفیه یا معانی چی؟ لغویه. منظور از عرف میشه عرف چی؟ عام. چند بار دیگه که براتون فرق گذاشت. وهین اذن، بالای وهین اذن علامت بزنید بنویسید. مصنف در این قسمت تحقیقی نسبت به عنوان تفسیر به رأی ارائه می دهند و در مجموع دو تفسیر برای این عنوان ذکر می نمایند و برای هر یک از این دو تفسیر نیز شاهدی از روایات ذکر می نمایم. نقطه به سر خط. تفسیر اول این است که گفته شود انسان معانی الفاظ را بدون مراجعه به لغت و عرف و با تکیه بر عقل ظنی و ناقص خود برداشت نماید. و تفسیر دوم این است که انسان آیات و روایات هم شده بحث ایشون بعدم میاد، انسان آیات و روایات را بر همان معانی بدویه عرفیه و لغویه هم نماید بدون اینکه در درک این معانی به عقلا بیگول به قرائن بیگول به آیات دیگر و همچنین به اخبار مراجعه نماید. یه داستانی رو همتون شنیدید که میگه که من کان فی دنیا اعما و فی الاخرته اعما. اون عالم سنی به یکی از علمای شیعه گفته بود که تو که اینجا کوری، تون دنیا هم چستی؟ کوری. بعد خودش تو خواب دیده بود که در عالم برزخه و کور چی شده؟ محشور شده بود. بعد فهمید که منظور از کوری کوریه چه؟ باطنیه، منظور کوری ظاهری نیست. این میشه تفسیر به رأی، یعنی همون مقداری که چکار کرده بود؟ برداشت کرده بود، فقط همون مقدار رو گفته بود. پس تفسیر به رأی میشه یا اینکه انسان اصلا مراجعه به معانی عرفی لغویه نمی کنه، یا نه مراجعه به معانی عرفی و لغویه میکنه اما دیگه قرائن رو نمیبینه، اخبار دیگر نمیبینه، آیات دیگر زمینه نمیکنه، اما نتیجهش این میشه که بالاخره یه چیزی میفهمه که غیر مراد چی باشه؟ شاره باشد. خب اینو بخونیم. این یه مطلب ضمنیه در حقیقت. هینه ازن، هینه ازن چه؟ در این هنگام که روشن شد این اخبار از چی نهی میکنن؟ از تفسیر به رأی نهی میکنن. فالمراد به تفسیر به رأی چیه؟ آن چیزی که اراده میشه به تفسیر به رأی چیه؟ اما حمل اللفظ علا خلاف ظاهرهی او احد احتمالیه لرجحان ذالکه، ذالکه یعنی اون احتمال یا اون ظاهر، فی نظرهی، در نظر کی؟ حمل کننده، حامل که از حمل در میاد، فی نظر هل قاصر یعنی دید کوتاه، عمیق نیست، و عقل هل فاطر یعنی ناقص. میگه اتفاقا همین معنای از تفسیر بای توی یک روایت ها اومده و یرشد و الیه و راهنمایی میکند الیه به سوی این چی؟ این معنای اول. المروی و ان مولانا صادق علیه السلام قال فی حدیث طویل، در یه روایت خیلی طولانی اینجوری اومده، انما حلک الناس فی المتشابه، مردم در متشابه هلاک میشوند، لانهم لم یقفوا علی معناه، چون معناشو نمیدونن، لم یقفوا یعنی دسترسی ندارن، و لم یعرفوا حقیقته، حقیقت این معنی حقیقت مجاز نیست، واقعیتشو درک نمی کنن، فوضع له تعویلا من عند انفسهم به آرائه، از پیش خودشون با استدلالات استنتاجات عقلیشون یه چیزی میگن، واستغنوا بذالکه، واستغنوا بذالکه یعنی طلب بی نیازی میجوین بذالکه یعنی به آرائهم، ان مسئلت الاوسیا یعنی از درخواست کردن سوال از اهل بیت علیهم السلام، فیعرفونهم، فا اینجا به معنی چه؟ حتی یعرفونهم، تا این که اهل بیت علیهم السلام اونها رو چه کنن؟ بشناسانن، بهشون یاد بدن. خب این نشان دهنده اینه که داره میگه آقا با یه لغت معنا برخورد میکنه، با یه آیه برخورد میکنه، خودش پیش خودش چیکار میکنه؟ معنا میکنه، که متاسفانه زیاد همین الانم آیات بالاخره به مناسبت مختلف میشه معنا میشه، ولی متاسفانه توی مسائل سیاسی. و اما الهم یا تفسیر رای منظورش اینه که نه که لغت رو نمیبینه، معنای عرفی رو میدونه، اما شاید مراد شارع مقدس یه چیزه دیگه باشه. و اما الحمل الان ما یظهر له، مصداق مایه مصیل چیه؟ معنایی که خودش بعدا میگه با مونه بیانیه، لهو برای اون لفظ، چیزی که ظاهر است برای اون لفظ، فی بعد نظر یعنی در نظر ابتدایی سطحی، من المعان العرفیت و اللغویت من دون تأمل فی الادلت عقلیه، منظور از ادله عقلیه یعنی این که بیاد دو تا چهار تا کنه این اصلا با ذهنش جور در میاد یا نمیاد دیگه، چیزی بالاخره عقل پسندم، و من دون تتبع فی القرائن النقلیه، حالا نقلیه میخواد آیات دیگه باشه، میخواد روایات باشه، مثل الآیات الاخر الدالت علی خلاف آزل من و الاخبار الواردت فی بیان المراد منها از اون آیات و تعیین ناسخ ها من منصور، خلاصه پیش خودش. بعد میگه که یه روایت هایی داریم که معنای دوم اشاره دارن، اگرچه میگه معنای اول بهتر است، و مما یقربو، یقربو یعنی به ذهن نزدیک میکنن، و از جمله چیزهایی که نزدیک میکند هاذا المعنى الثانی، بعد و ان کان الاول و اقرب عرفن، تو خط تیره بذارید چون با جایی درست کردم
نه،
باید تو خط تیره باشه، از جمله چیزهایی که این معنای ثانی رو به ذهن انسان نزدیک میکنه، و ان کان الاول و اقرب چی؟ عرفن، چون اگه به عرف مراجعه کنیم بگیم تفسیر به رأی یعنی چی؟ بگه یعنی از پیش خودت معنا کردم، نه به عرف و لغت مراجعه کردم. چیه؟ ان المنهی عن، خود دقت کنید این میشه قرینه چی؟ مقامیه. میگه مقامی روایت ها کی بودن؟ امام با این روایت ها کی رو داشت توبیخ میکرد؟ اهل سنت. اهل سنت عملشون چی بود؟ بدون مراجعه به آیات بود، بدون مراجعه به روایات بوده، استحسان بوده، ذوق بوده. و مما یقرب هذا المعنى الثانی ان المنهیه، بله ان علامت بزنید، این عبارت در واقع تمسک به قرینه مقامیه در جهت اظهار مراد، یعنی مراد شارع از اخبار مذکور است. و آن قرینه این است که مخاطب به این آیات مخالفین امامیه یعنی عامه بودن و عمل آنها این بوده است که آنها کتاب خداوند متعال را کافی می دانستن و شعار آنها حسبنا الله کتاب الله بود و در نتیجه خود را از مراجعه به اهل بیت علیهم السلام بی نیاز می دانستن. و این قرینه مقامیه نشان دهنده آن است که اهل بیت علیهم السلام به واسطه اخبار مذکور در صدد بطلان عمل مخالفین بودند، نه در صدد بیان ابطال مطلق تفسیر قرآن. اینا رو بهش میگن قرائنه چیه؟ نسبیه، یا به تعبیر قرینه چی؟ مقابله. مثل اینکه شما وقتی داری با مخاطب صحبت میکنی مثلا میگن که مثلا ان الحسین مصباح الهدى، میگه اهل بیت دیگه هم بودن، که میگه نه این نسبت به اون معلومی نداره، اون زمان داره میگه، لذا اثبات شی نفی ما ادا نمیکنه. خب ان المنهی الفلام، المنهی الفلام موصوله، این یعنی کسانی که، خودش در ادامه روشن میشه، ان المنهی نه چیزی که، کسی که، همانا کسانی که، کسی که نهی شده از در اون اخبار کیه؟ المخالفون خبر انه، المخالفون، مخالفون کیان؟ الذین یستقنون به کتاب الله، طلب بی نیازی میکردن به کتاب خدا، از کی؟ ان اهل بیت علیهم السلام. بل یخطئونهم بهی، بلکه بعضی موارد با اهل بیت مهاجه میکردن و اهل بیت رو تخطئه میکردن، میگفت اینی که شما میگی با کتاب خدا جور در نمیاد، هی میگفت که بابا من مفسر واقعی قرآن هستم، من اینو دارم میگم. بل یخطئونهم، بلکه تخطئه میکردن اهل بیت علیهم السلام رو بهی، به کتاب الله. و من المعلوم ضرورتا من مذهبنا تقدیم و نص الامام علی ظاهر قرآن، کما ان المعلوم ضرورتا من مذهبهم چی؟ العکس. و یرشدو که الی هازا، هازا میخوره به این معنای ثانی، المعنی ثانی، میگه روایت هایی داریم اتفاقا این معنای ثانی رو ذکر میکنه، یعنی میخواد بگه که منظور تفسیر بره اینه که مثل عمل اهل سنت انجام نده. یرشدو که الی هازا ما تقدم فی رد، فی رد الامام علا ابی حنیفه. دقت کنید، امام چرا به ابو حنیفه توبیخش کرد؟ به خاطر اینکه اون عمل به ظواهر میکرد، اهل درنگ و تأمل نبود. از امام گفت ناسخ و منسوخ رو میشناسی، مطلق و مقید میشناسی، صدر ذیل رو میفهمی. و من المعلوم انهو، همانا اون ابو حنیفه، انما کان یعملو به ظواهرهی، بله به ظواهرهی علامت بزنید بنویسید، یعنی بدون اینکه دقت و تأمل کند و بدون اینکه خاص را از عام، میگول ناسخ را از منسوخ و چند نقطه بذاری، یعنی موارد دیگه جدا نماید، یه نفر میگه شاید وجه توبیخ امام این بودی که ابو حنیفه با عقلش کار میکرد. میگه نه اصلا با عقل کار نمیکردن. لا انه، نه اینکه اون ابو حنیفه کان یعوله، تعویل ببره اون آیه قرآن رو، اون کتاب رو به رأی، زیر به رأی برسیم، با عقل و نظر خودش. چرا؟ از لا عبرت به رأی اندهو مع الکتاب و از سنت. بالای به رأی دوم علامت بزنید برسید، چون استدلالات عقلی و استنتاجات عقلی در نظر آنها تعطیل است. آخر روایت با صدر روایت جمع میشه دیگه، کلام تو منعقد نشه که برداشت نمیکنیم که امام اول نیومد به ابو حنیفه هم اول بگه که تو بی خود میکنی یا قرآن برداشت میکنی، گفت میشناسی مقدماتو بلدی؟ ابو حنیفه گفت بلدم. امام بهش گفت یه چیز ادعا کردی که تو بلد
فقط در نظر
امام در ادامه چی نگفت که در نظر ما فقط که
فقط در نظر ما
الا خب ساک ان دل خاص من ذریه نبیم و ما ورثک الله من کتاب هیچی، حرفم به تو نداده. اینم که میگه ان دل خاص من ذریه، ان دل خاص میگه منظور شیعتنا هست، چون در آیات قرآن هم هست، بعد ما هم در روایت ادامه کلی روایت در توضیح اینا داریم.
ان دل خاص من ذریه نبی
محمد، ظهور اولیش برای شما این اهل بیت اند اهل کتاب انزل علیهم، انزل علیهم فقط اهل بیت نیست، بر ما هم انزال شده است. انا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل علیهم. حالا روز ادامه رو بخونیم، روایت‌ها داریم همه رو شما اینا میشه ظهور
علیه
و علا. اینجا تو این عبارت اون دقت نداره که این دقت به این حد که در متفاهمات عرفیه کنه درسته، شاید بتونیم مثلا میشه همون تفسیر برای کردن. بعد مضاف بر این که خب ما روایت های دیگه هم داریم دیگه، درسته؟ همه رو باید در چی ببینیم؟ در مجموع ببینیم. بخونیم بقیه شو روایت های بخونیم چی؟ الان همه روایت که الان میخوایم بخونیم. و یرشد و الهازا، ارشاد میکند، راهنمایی میکنه به این معنای ثانی. چی؟ قول ابی عبدالله علیه السلام فی ذم المخالفین. چی گفته؟ آقا دقت کنید، آقا شاگری به اهل سنت نمیگه بی خود میکنی تفسیر میکنی، میگه چرا اینجوری تفسیر میکنه؟ میگه انهم ضرب القرآن بعضه به بعضن، یه آیه رو زمین میکنن به یه آیه دیگه. و احتجوا بالمنسوخ و هم یظنون انه ان ناسخ، یعنی ناسخ و منسوخ رو نمیشناسن. و احتجوا بالخاص و هم یظنون انه ان عام. و احتجوا به اول الآیه، مثل شما که اول روایت استدلال میکنید. و ترک و سنت فی تعویلها، سر روزه در نظر نیم. و لم ینظروا الى ما یفتح الکلام و ما یختمه، دقت نمی کنن که کلام با چی شروع شد، با چی داره چی میشه تمام میشه. و لم یعرفوا موارده و مصادره، اصلا مصادیق رو نمیدونن، مصادر یعنی روایات هم نمیشناسن. از لم یأخذوه عن اهلهی، با قول آقای جواد عمودی حفظ الله علم سرقتی دارن، فزلو گمراه میشن و ازلو و گمراه میکنن. بعد از این روایت علامت بزنید بنویسید، و این روایت نشان دهنده آن است که مذمت آنها بدین جهت می باشد که بدون تأمل و دقت. چرا گفت تأمل و دقت نمی کنن؟ گفت اصلا صدر کلام و ذیل کلام در نظر نمی گیرن. و بدون رجوع به ادله نقلیه و عقلیه در صدد تمسک به آیات قرآن و تفسیر آن آیات و برداشت و ظهورگیری برمی آیند. لذا اگر شخصی این امورات را رعایت نماید، مذمت و توبیخ اهل بیت علیهم السلام شامل اون نمی شود.
چه؟
اهل بیت میگن
اگر کسی
چیکونه
مذمت ما شامل
نمیشه،
ولی کی
میدونه اینا رو رعایت بکنه؟ ما خب ندیم. ناسخ و منسوخ، ناسخ اونه که در شریعت نسخ شد، اونه که نشد اصل عدم نسخ. عام و خاص که دیگه میشناسیم که، مطلق و مغایقه دیگه میشناسیم که، قرائنه که دیگه میبینیم تو کلام که، خلاصه باز این میشه که واضحاته که دیگه میفهمیم که. پس باز مطلق تفسیر من
اهل
لسان
بالاخره از نزدیک داشتن
قرائن
رو
می‌دیدن،
همه چی رو
اون بحث بعدی میشه، اون بحث بعدیه که آیا فقط منخوت به حق برداشت داره، خب من قصد افهامه او حق برداشت، یا همه دارن؟ فعلا بحث ما خارجه، فعلا بحث ما فعل جمله. فعل جمله یعنی چی؟ یعنی میشه برداشت و ظهور کرد. شما میگی آها اونا قرائن مقامیه داشتن ما نداریم، خب اون میشه بحث بعدی. اگه ثابت کردیم که امام علیه السلام کلامش برای طول تاریخ است، قرآن نازل شده از الی یوم القیامت، وظیفه متکلم این است که همه قرائن هم
روایت فرمودا احتجاج به خاص فکر
میکرده عامه، احتجاج به آیه. خب مجموع این چی میشه؟
بعد شما میفرمایید حالا کسی که پس به اینا مراجعه کنه
به فهمش کار نداره دیگه،
اینجور تفسیری اشکال
مورد مذمتی روایت نیست دیگه.
خب
اگه کسی عام واسه خاص تشخیص بده، ناسخ از منسوخ تشخیص بده، خب مورد مذمت نیست.
اینجوری که مثلا براش پیدا میشه
دیگه، پیدا میشه دیگه. شما مخاطر نمیفهمید،
نمیادم
میشه اون اونا گمان میکرد تو من توبیخ فقط عامه، اشکال نداره. ما هم اگر به زنمون مراجعه کنیم بله شامل ما هم میشود، ولی ما ثابت میکنم اشکال نداره که یزونونه نیست، یکتاونه. ما کجاها رو میگیم؟ بذار پله پله دیگه، ما کجا رو میگیم؟ خب ما جاها حالا الان باز جلوتر روایتایی میرسیم که امام ازش سوال میکنه، فکر کنه از محمد ابن مسلمه، میگه از کجا فهمیدی که باید یک گوشه سر رو مسح کنین؟ میگه در مکان البا، امام تشویقش میکنه. میرسیم جلوتر اونورم بخونیم همه رو که با هم یه بسته ببینیم، بعد باید حل بشه. امام بهش میگه واسه چی پیش من اومدی؟ مگه قرآن نداشتی تو خونه؟ خب از این آیه میفهمید دیگه. بعد طرف میگه نکاح با یهودیا میشه، امام میگه پس اون آیه رو ندیدی؟ یعنی میگه اگه میدیدی این حرفو نباید میزدی. اونورم بخونیم این ور رو خوب شیخ پررنگ کرد. حالا یکی یکی هم داره پیش میبره دیگه، اولا که داره بیان نظری میکنه تا برسه به تطبیقات چی؟ جواب سوم شیخ رواییه. فعلا ما جواب اول دوم و بل جملته. خلاصه این که الانصافو، این الانصاف میشه فوش بلاغی، یعنی اگه انصاف نداری باید این حرف رو بزنی. انصافش اینه یقتضی عدم الحکم به ظهور الاخبار المذکوره فی نهی عن العمل به ظاهر الکتاب بعد الفحص و تتبع فی سایر الادله خصوصا الاثار الوارده عن المذکوره. یه انصاف اینه که این اخبار اون جاهایی که من مراجعه به روایت بکنم، قرائن رو ببینم، عام و خاص رو بشناسم، اینا رو شامل نمیشه. کیفه؟ کیفه میشه جواب ندازی. بالاش بنویسید. این چند خطم بخونید تا آزاد کلو. این عبار بنویسید بیان پاسخ سوم مصنف، داخل فرانسه بنویسید پاسخ نقضی. این عبارت در واقع جوابی نقضی از جانب مصنف بر مکتب اخباریگری می باشد. کلنا بخشش هم الان فعلی ماست و آن این که اگر پذیرفته شود، آشکاری جواب یک کلم، اگر بپذیریم که دقیق کنید، اگه بپذیریم که ما حق برداشت و ظهورگیری نداریم از کلام شارع، خب اخبارش چیکار کنید؟ شما چه اخبار برگردی جوری میکنید؟ خبر همونه دیگه. بر فرض چی گفتم؟ به خاطر اینکه اینا دارن میگن کسی که به قرائه مراجعه بکنه، عام و خاص دارم بشناسه، ناسخ و منسوخ هم بشناسه، بازم حق برداشت زورگیه نداره دیگه. پس از اخبار ما برداشت کنه دیگه. چرا شما چه از اخبار برداشت میکنید؟ چون فرضتون برای عام و خاص میشناسید، ناسخ و منسوخش رو میشناسید، قرائن رو میبینید، صدر و ذیل رو میسنجید. اونجا نباید بکنید. ما اخبار رو کار نداریم، جواب نقضیه، نه حلی. که اگه قرار باشه این اخبار اینو بگن که حتی در جایی که عام و خاص را میشناسید، قواعد عقلائیه را میشناسید، قرائن مقامیه و مقالیه را میشناسید، تفسیری هم از اون متکلم وارد شده رو بری مراجعه بکنی، باز حتی برداشت زورگیری نداشته باشی. برداشت و زورگیری، نه تفسیر. که رفتم مراجعه کردم، دیدم امام هیچ قیدی نیاورد، مطلق رو حمله بر چی میکنن؟ اطلاق. روایات کار نداره، میگیم اگه روایات اینو میگه پس تو اخبارم باید همین ماجرا باشه دیگه. چون قسم اخبارم باشه، اخبارم بیان موزه عوض شد. میدونم موزه بس عوض شد، رسیدیم به جواب دوم. جواب دوم تهش به اینجا رسید که ما ادعا کردیم این اخبار مطلق تفسیر رو نمیگن، کجاها رو میگن؟ داریم تفسیر به رأی رو توضیح میدیم. داره میگه اون جاهایی رو میگه که عام و خاص نشناسی، مطلق و مقید نشناسی، اونا رو میگه. حالا سوال اینه که اگه شما میگید کسی که اینا رو هم بشناسه حق برداشت و ظهورگیری نداره، خب پس مطابق قاعده ما در اخبار هم نتواند. ما با اصل بحث کار نداریم، ما داریم ذیل تفسیر به رأی بحث میکنیم. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که اون اخبار میگوین ولو اینکه عام و خاص رو بشناسی، ولو اینکه مطلق و مقید بدونی، ناسخ و منسوخ رو بدونی، قرائن هم بدونی، حق برداشت و ظهورگیری نداری. خب یعنی تمام قواعد عقلایی زیر سوال رفتن. بابا فرق نداره، کتاب خدا که دیگه موضوعیت نداره، که همه قواعد عقلایی زیر سوال میره. به خاطر اینکه داره بابا داره میگه قواعد عقلایی رو هم رعایت کنی نمیتونی دیگه. خب وقتی نمیتونی، قواعد عقلایی عقل حکم عقلا عام تخصیص بردار که نیست، که اینجا نشه بود اونجا هم نشه دیگه. من به شما میگم اگه یه عام میداشتم شما خاصش هم پیدا کردی، حمل خاص، حمل عام بر خاص جایز نیست فل قرآن. خب بگم فل قرآن، این موضوعیت بدون میکنه که جواب نقضی براش چیه. خب اگه اینجوری باشد که شما قواعد مسلم عقلایی را زیر سوال ببرید، کار خودتون مبتلا به اشکاله. که
ببینید عام و خاص قرآن نمیشه
فهمید، عام و خاص قرآن نمیشه فهمید و میشه فهمید. امر عقلاییه، احکام عقلاییه، تخصیص بردار نیست. ببینید این عبارت در واقع جواب نقضی از جانب مسلم بر مکتب اخباریگری میباشد، و آن این که بر فرض پذیرش این که اگر پذیرشته شود این که این روایات از عمل کردن به ظواهر قرآن به صورت مطلق نهی نموده اند، یعنی مخاطب، ولو این که اصول عقلائیه را رعایت کنند، به قرائن عقلیه و نقلیه، میگوید مقامیه و مقالیه مراجعه کند و صدر و ذیل آیات را در نظر بگیرد و آیات را با آیات دیگر و با روایات دیگر مقایسه نماید، میگوید باز هم حق ظهور و برداشت ندارد، میگوید گفته میشود باید بپذیرید که عمل کردن به ظواهر روایات نیز و برداشت از اخبار نیز جایز نمی باشد. چون دیگه شما سنگی نذاشتید که، هرچی بود که زدید که، چون این بیان شما مستلزم آن است که همه اصول عقلائیه میگول عقلیه میگول عرفیه در مقام برداشت و ظهورگیری مخدوش گردند و با این وجود چگونه شما از اخبار و روایات برداشت و ظهورگیری می نمایید؟ علامه سوال و ترجمه. چگونه از اخبار و روایات برداشت و ظهورگیری می نمایید؟ علامه سوال و ترجمه بذارید. عبارت بخونم. کیفا آقا اگه حس همه اینا رو هم رعایت کنه چگونه ممنوع باشد؟ ولو دلت علل من من العمل، نه عمل به آیات، من هازل وجه، من هازل وجه یعنی آقا همه چی رو رعایت کرد حق برداشت نداری. دلت علا عدم جواز العمل به احادیث اهل بیت علیهم السلام، چون شما تمام اصول و زیر بنای برداشت رو زیر سوال بردید. ففی روایته فا میتونه فای تعلیل باشه، تعلیل برای این بالا باشه، یعنی ربطی به این جمله نداشته باشه، یعنی ربطی به فعل انصاف داشته باشه، نه به این کیف کانه. فای تعلیله، تعلیل به اینه، انصاف اینه که اگه آدم ناسخ و منسوخ رو بشناسه، عام و خاص رو بشناسه، اصول عقلایی رو رعایت بکنه، قرائن مقامی و مقالی در نظر بگیره، حق برداشت و زورگیری دارد. ففی روایت سلیم ابن قیس الهلالی عن امیر المؤمنین علیه السلام ان امر النبی مثل القرآن، امر پیغمبر مثل قرآن. بعضی ها این تیکه مثل القرآن و فا رو تعلیل گرفتن برای کیفه و دله. متوجه چی شد؟ گفت این تعلیل برای اینه که اخبارم با قرآن سمجیده بشه، نیاز نیست، این برای قبله. منهو، زمین منهو میخوره به امر نبی، ناسخون و منسوخون، خاصون و عامون، محکمون و متشابهون. وقد کان یکون من رسول الله الکلامو، بعدش حتما ویگون میخواد راوی یادش رفت ویرایش کنه، لهو وجهان، دو تا وجه داره، کلامون عامون و کلامون خاصون، مثل قرآن. و فی روایت ابن مسلم ان الحدیث یمسخ کما یمسخ چی؟ قرآن. هذا کله. رسیدیم به جواب چهارم مرحوم شیخ انصاری انشاءالله برای جلسه فردا، که جواب چهارم شیخ انصاری میگه خب این همه اخبار داشتید، شما از این اخبار برداشت این کردید که حق برداشت و ظهورگیری از آیات قرآنو نداریم. الان یک کوهی از اخبار سرازیر بکنید طرفتون که نه، دقت کنید که نه تنها به ما اجازه برداشت و ظهورگیری میدن، بلکه بعضی موارد به ما دستور میدن و بعضی موارد به ما آموزش میدن. متوجه چی شد؟ نه تنها من نکرد جایز دونست، یه پله بالاتره، بعضی وقتا امر کرده، بعضی موارد هم چیکار کرده؟ به ما آموزش عملی داده در آیات و روایات، که همش روایت انشاءالله برد فردا تو از ثانی بخونیمش. والحمدلله رب العالمین.